مبحث معاد اقسام روح از دیدگاه شارع مقدس جلسه اول
اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث روح مطالبی به عرض آقایان و خانمها و عزیزانی که صدای ما رو به هر نحوی میشنوند رسید. در این باب که تغذیه روح مانند جسم چی میتونه باشه و مشترکات اینها چیست، عرض کردیم آیه‌ای در سوره مبارکه عبس هست که در این آیه شریفه می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلینظر الانسان الى طعامه، که آیه 24 سوره مبارکه عبس هست، در مورد تغذیه، چگونگی تغذیه جسم و تغذیه روح با ما صحبت میکنه و به ما می‌فهماند که چگونه جسم و چگونه روح را تغذیه نماییم به صورت کلی. توضیحاتی پیرامون این آیه دادیم، 6 برداشت داشتیم در زمینه این آیه، ذیل این آیه. من نتیجه گرفتیم که آیات نورانی قرآن کریم چقدر بزرگ و چقدر پربها و پرمحتوا و غنی است که از یک آیه به این کوچکی ما به عقل قاصر و ناقص خودمون 6 برداشت داشتیم، برداشت ظاهری از آیه شریفه. و سپس عرض کردیم که آیات همونطور که معانی باطنی هم دارند، این آیه هم معنای باطنی دارد و می دانید که معانی باطنی آیات، یعنی درونی آیات، اون چرا که منظور نظر پروردگار متعال بوده به صورت یک اصل، فقط و فقط مبینین قرآن یعنی روشن کنندگان قرآن کریم برای امت، آنها از اونها اطلاع دارن و اونها در رأسشون وجود نازنین پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و سپس وجود نازنین پیشوایان بعد از اون بزرگوار حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستند، که اینها آیات قرآن کریم رو چون ارتباط با وحی دارند و ارتباط با پیامبر دارند به طور مستقیم و غیر مستقیم، اینها می دانند که منظور نظر پروردگار متعال از محتوای آیات و بواطن آیات چه بوده و چیست، و لذا برای ما بازگو می کنند این آیات شریفه رو. از جمله این آیه کریمه که در سوره مبارکه عبس شماره 24 که عرض کردیم فلینظر الانسان الی طعامه، غیر از اون 6 برداشت ظاهری که ما داشتیم، امام باقر علیه السلام عرض کردیم که در ذیل این آیه راوی از اون حضرت سوال میکنن که منظور از این طعام در این آیه شریفه چیست. حضرت میفرماین که منظور از طعام در این آیه شریفه دانشیست که غذای روح است، یعنی علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، دانشی است که هر کس باید دقت بکنه و نگاه بکنه که این دانش رو از چه کسی میگیرد یا از چه کسی گرفته. توضیحی که پیرامون این حدیث شریف باید بدیم این هستش که امام باقر علیه السلام طعام رو در این آیه مبارکه به منزله دانش میداند. یعنی شما به جای طعام بذارید علم، فلینظر الانسان الى علمهی، یعنی پس باید نگاه کنه هر انسانی به دانشی که اون دانش رو فرا میگیره. دانش شامل فقط دروسی که در دانشگاه های دنیا و ایران هم جزئی از دنیا تدریس میشود نیست، شامل دروس حوزه های علمیه نیست، شامل دروسی که غیر از اینا هم در مکاتب دیگه تدریس بشه، مکتب خانه های دیگه، یعنی در مؤسسات دیگه، حالا مکاتب تعبیر دیگری میشه، در مؤسسات دیگری تدریس بشه نیست. دانش یعنی این که اون چرا که شما ندانی به واسطه فراگیری آن را بیاموزی، اینو بهش میگن دانش. تکرار میکنیم، اون چرا که شما ندانی نسبت به اون جاهل باشی، به واسطه فراگیری به اون آگاهی پیدا بکنی، اینو بهش میگن دانش. وقتی تعریف دانش این شد، شما میتوانی از هر طریقی تقریبا، البته میتوانی که این دانش رو فرا بگیری، از طریق حضور در یک مکان و محفل علمی و زانو زدن در مقابل یک استاد، از طریق مطالعه یک کتاب و از طرق دیگری که شبیه به این دو طریقی که من عرض کردم هست، یا حتی از یک کسی، عرض به خدمتتون این که در یک خیابانی، در یک بیابانی، در مکان دیگری در حرکت هست، حتی در مسیر حرکت یه چیزی رو از یک کسی بیاموزی، اگرچه این در مؤسسه‌ای شما پیشش زانو نزدی، در کلاسش حضور به هم نرسوندی، اصلا کلاسی نداره، محضری نداره به اون تعریفی که ما میکنیم، کتابی هم شما نخوندی، همین در مترو، در ایستگاه اتوبوس، در ایستگاه مینیبوس، در تاکسی، در وسایل نقلیه دیگر، قطار، هواپیما، کشتی و غیره، در بازار، در اداره، اینها چیزی رو از یک کسی میآموزی که قبلا اون چیزو بلد نبودی، اینو بهش میگن دانش. من خواهش میکنم خانوم ها بسیار دقت بکنن نسبت به این قضایا. استدعای عاجزانه دارم از آقایون هم که همین کار رو انجام بدن، خیلی دقت بکنید در این حدیث شریف، مسائل بسیار بسیار عالی بل متعالی در این حدیث شریف نهفته است که اگر ما در این حدیث شریف دقت بکنیم، ذره ای خرافه در زندگی و وجود و روح ما که بحث ما بحث روح هست رخنه نخواهد کرد و روح ما رو آلوده نخواهد کرد و سپس اون رو به فساد نخواهد کشید، چون خرافه یک چیزیه که ویروس بسیار خطرناکی است که این آرام آرام در روح وقتی که رخنه کرد، روح رو به گرایش های مختلف منفی سوق میده، یکیش گرایش وسواس هست و سپس بیماری که بسیار پیشرفتش به اون میگن بیماری تخیل شدید و شاید امروزه گفته بشه مالیخولیا، که متاسفانه بسیاری از مردم خود کشور ما هم به این بیماری در حد تنزل یافته و کمش مبتلا هستند. این بیرودربایستی باید همچی مطلبی رو گفت، به چیزهایی معتقدن که اصلا وجود خارجی نداره. خیلی جالب. ولذا با تعریفی که از دانش خدمت عزیزان، اگرچه تعریف محدودی است، تقدیم کردیم، شما ببینید این حدیث چقدر حدیث بزرگی است و چقدر غنی است و محتوای بالایی داره این حدیث. امام باقر علیه السلام می‌فرماید شما می‌خواید یه چیزی رو یاد بگیرید، بر آگاهی‌های خود و توانایی‌های علمی خود بیفزایید. تعریف علمی یادتون نره، می‌خواید بیفزایید بر خودتون. بسیار خوب. به محض اینکه در مبدأ این کار قرار گرفتید، در این جاده یاد گرفتن قرار گرفتید، باید بدونید که دارید روح رو تغذیه میکنید، یعنی دارید غذا میرسونید به روح. وقتی که فهمیدید میخواید غذا برسونید به روح و روح رو تغذیه بکنید و تأمین بکنید، تقویتش بکنید، حالا باید امام علیه السلام میفهمد که آیه میفهمد نگاه کنید چه کتابی به دست شما داده شده، این کتاب رو شما میخواید بخونید بر علم خودتون بیفزایید، نکنه این چیزی که شما دارید میخونید بدتر بر جهل شما بیفزاید یا جهل شما رو تقویت بکنه. ولذا امام باقر علیه السلام با این حدیث که قال علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، یعنی این که فلینظر الانسان الی طعامه ای علمهی، یعنی این که نگاه کنه که این چه دانشی از چه کسی و از کجا داره این دانش رو اخذ میکنه و میگیرد. امام میفرماید که هر کتابی آوردن به دست شما دادن، ظاهر کتاب ظاهر بسیار زیبا، پشت و روی کتاب خیلی زیبا، قیمت خیلی گران، تذهیب عجیبی در این کتاب به کار رفته، اما این باعث نمیشه که محتویات این کتاب که میخواد غذای روح شما باشه، این محتویات بر علم و آگاهی شما بیفزایه یا اصلا چیزی رو که شما نمیدونی شما رو دانا بکنه نسبت به اون چیز، ممکنه که بر جهل شما بیفزاید یا اصلا شما رو نسبت به یه قضیه بدتر منحرفت بکنه، نه تنها اضافه نمیکنه، از شما بکاهه، کم بکنه. امام علیه السلام میفهمد اینو دقت بکنید، در کتاب فروشی و در نمایشگاه ها که حاضر میشید هر کتابی رو دیدید به این امید نخرید که چون یک اسم خیلی معروف یا غیر معروف یا یه اسم متولی با القاب زیادی هست و دارای تذهیب بسیار زیبایی هست این کتاب و با تخفیف بالایی هم دارن میدن، من اینو ببرم بدم خودم بخونم به دیگران هم پیشنهاد کنم که اینو بخونن. امام میفهمد دقت کن، نگاه کن، این غذای روحته، روحتو میخواد تغذیه بشه، این چه کتابی تو داری میبری منزل، محل کار، هر جا میخوای مطالعه بکن دقت بکن. این کتابو اگه آگاهی نداری باید ببری پیش یک فرد متخصص بگی آقا من همچین کتاب میخوام بخونم، شما نویسنده این کتاب میشناسی؟ این کتاب مثل، ببینید شما به من اعتراض شاید کرده باشید که چرا بحث تغذیه جسم رو اینقدر متول و مفصل بحث کردیم، برای اینکه تمام مشترکاتش اینجا مانند همون مطلبی که گفتم پلی بین این دو برقرار جسم و روح اینجا هم هست. شما دارین کتاب رو میخونین، روح داره تغذیه میشه، روح که دست شماست تربیتش، شما مربیش هستی داری تربیت میکنی روح، تربیت شده که به شما تحویل ندادن، که یه روح خامی به شما دادن. این روح در طی مدت یک عمری چه کوتاه چه بلند باید پخته بشه و سپس تحویل بشه. این پخته شدنش یه وقت شما میذاری تو تنور روحو میسوزونی از بین میبری، یه وقت هست روحو میذاری مثل یه نونی که عرض به خدمتتون این که نصفش خمیر هم نصفش سوخته مغزش فلان درست نپخته تحویل میدی، این روح هم به همین صورت. امام علیه السلام میفهمه شما نگاه کن به این غذای روح، این کتابی که داری میخونی ببین چه کتابیه، پیش متخصص ببر بگو آقا من یه همچین کتابی میخوام بخونم، درسته؟ یا حد اقلش من خودم رو اول آماده کنم برای این که این کتاب رو بخونم، برداشت خودم رو مختصر و مفید روی برگه از این کتاب بنویسم، سپس این برداشت نام بیارم پیش آدمی که وارد هست و متخصصه، بگم آقا این برداشت من هست، درسته یا نه؟ داشته باشید این قضیه رو، شما رجوع کنید به حدیث حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه آلاف و تحییت و سنا، کسی که 3 یا 4 امام رو درک کرده، آخرین امام ظاهرن امام هادی علیه السلام هست، ظاهرن این بزرگوار بعد از این که این همه امام رو درک کرده دیگه احساس میکنه که آخرین ماها و هفته های عمرش هست، میاد خدمت امام معصوم علیه السلام، اجازه میگیره از محضر اون بزرگوار، وقت قبلی میگیره، حضرت عبدالعظیم الحسنی که یک راوی شیعه و یک راوی موثق و مطمئن و قابل اطمینان هست که این 4 امام یا 3 امام صحه گذاشتن پای اعتقادات او، میاد تازه در آخرین هفته ها یا ماه های عمرش اعتقادات خودش رو مجدداً عرضه میداره. چرا؟ میخواد ببینید غذایی که خورده فاسد نباشه، اگر فاسده با عرض معذرت چجور ما جسمن غذا رو برمیگردونه، این غذا رو برگردونه، ولذا عرضه میداره اعتقاداتش و بعد امام علیه السلام میفهمد نه صحیح هست و در حق او دعا میکنه. ولذا قبر اون بزرگوار اینقدر مأمن شیعیان هست و سفارش شده هر کس نتواند کربلا بره، بره قبر حضرت عبدالعظیم الحسنی رو زیارت بکنه، ثواب زیارت کربلا پاش نوشته میشه. ماها باور نمیکنیم، چون یک راوی محکم، یک فردی که تا آخرین لحظه درد دین داشته، حواسش جمع بوده که فلین زر الانسان الا طعامه، غذایی که میخواد برای روحش بگیره و روحو تغذیه کنه چه غذایی باید باشه. شما از همون روایت و از همین آیه بسیار و از همین حدیث بسیار مطالب دیگر رو هم میفهمی. حضرت میفهمد که غیر از خوندن کتاب، شما کتابو گرفتی خوندی یا میخوانی، حواست باید جمع باشه که این کتاب نمیتونه شما رو تأمین بکنه، حتما معلوم نیست، باید برداشت بکنی. اگر خودت تخصص پیدا کردی در یک زمینه‌هایی، با تخصص خودت منطبقش کن، اگر نه به متخصص حتما رجوع کن. اگر دیدی غرور و کبرت اجازه نمیده این کارو بکنی، بدان قطعا بر بیماری نسبت به این قضیه افسوده خواهد شد که چیزی هم کم نخواهد شد. مسئله بعدیش مسئله رجوع به استاد هست و معلم و مربی. حضرت میفهمد در این حدیث که شما از مربی میخوای دانش بگیری، اخذ بکنی، یاد بگیری، حق نداری پیش هر مربی و معلم و استادی بری. این استاد پیش کی درس خونده؟ دروسش رو کی رفته پاش نشسته؟ چه درسی به چه کسی داده؟ من قبلا بگیرم یه نوارش رو گوش بکنم، یه کتابش رو نگاه بکنم، ببینم با آیات قرآن تا اونجایی که خودم عقلم میرسه منطبق هست یا نه. اگر نیست به یک فردی که، یا اگر نمیفهمم مرددم به یک فردی متخصصه بگم آقا یه استادی داره فلان مجلس فلان درسی رو میده، بندم علاقه دارم در این درس حضور پیدا کنم. امام باقر علیه السلام فرمودن که شما باید نگاه کنی از کی میخوای علمو بگیری، ممن یأخذو، از کی میخوای علمو بگیری. شرط هست، حضرت شرط گذاشته، میفهمد میخوای روحتو تغذیه بکنی. این مربی و استادی که میخواد به تو یاد بده، این استاد کیه؟ خودش در این زمینه‌هایی که میخواد به تو یاد بده تهذیبی کرده نفس خودش رو؟ آگاهی‌های لازم رو داره؟ 10 قدم جلوتر رفته که 1 قدم جلوتر رو به تو یاد بده و بیاموزه؟ یا نه خودش هم یه چیزایی دوست داره که لقب استادی رو به یدک بکشه، دوست داره همه بهش بگن استاد، دوست داره صاحب نظر باشه، اما به اون درجه نرسیده، این زحمت رو نکشیده یا کشیده ناقصه، اما دوست داره زودتر 20 ساله رو 40 ساله بکنه، 40 ساله رو 60 ساله بکنه، بشه صاحب نظر در فلان مسئله. اشتباهه این، رجوع به این استاد خطرناکه. حضرت میفهمد شما میخواهی رجوع کنی به همچین مربی و معلمی، ولذا میفهمد ببینید چقدر جالبه، میخواهی بچهاتون رو بنویسید مدرسه، قبلا برید تحقیق کنید توی مدرسه چادر از سر بچه ها ور میدارن یا میذارن، خود ناظم با حجاب هست یا خودش هم همچین از بد حجابی بدش نمیاد، مدیر این دبستان یا دبیرستان یا هنرستان یا راهنمایی یا دانشگاه خودش از بد حجابی خوشش میاد یا بدش میاد، من میخوام بچه هم برن اینجا درس بخونه. خب وقتی خود این مروج یه نوع بد حجابی هست، من اون چه که بچم زحمت کشته در این زمینه میره، همه زحمات من هدر میره، روح آلوده میشه برمیگرده. بعد 4 سال بعد از ما میبینیم دختر من رفته دانشگاه، بعد 4 سال برگشته، یه مدرک لیسانسی بهش دادن، زین این لیسانسش ننوشتن، ولی دینش هم ازش گرفتن رفته، حجابش هم ازش برشته اومده بیرون، نماز میخونده رفته دیگه نماز نمیخونه، آدم متواضعی بوده رفته متکبر شده برگشته، آدم مؤدبی بوده رفته بی ادب شده برگشته. خب این بعد قبلش من این فکرا رو بعد کرده باشم. امام علیه السلام دراز میفهمد که علمه الذی یاخذه عمن یاخذه، از چه کسی میگیرد این علم را، از کدوم مربی میگیره؟ هر کسی عمامه ای، یک قبای، یک ردای، یک عبای رو کول انداخت، عمامه بر سر گذاشت، این میشه استاد؟ هر کسی یک محاسنی گذاشت، یک پیشانی بر مهر گذاشت، نمازی خون اول وقت، این میشه استاد؟ هر کس آمد یک سلام علیک غلیظی کرد، عربیش خیلی خوب بود، تمام مخارج رو درست ادا کرد، این میشه استاد؟ اگر این استاد اینها رو داشت ولی متکبر بود چی؟ در کلاس درس به دانشجویانش داره تلویحاً تکبر رو میآموزه به جای تواضع. همش صحبت از من و منیت میزنه سر کلاس، من این چنینم، من آنچنانم، این نمیتونه درس تواضع و تعدب به دانشجو که من و شما باشین بیاموزه. ما باید اینجا تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. امام علیه السلام میفهمد تکلیف خودمون باید قبلا مشخص بکنه. حضور در این کلاس اصلا خطرناکه. ولذا رجوع به استاد هم بحثی است که مرحوم شهید ثانی در کتابی به نام المنیت المرید فی آداب المفید و المستفید اونجا بحثی رو مطرح کرده به نام گزینش استاد. یعنی قبلش انسان میخواد رجوع بکنه، استاد رو گزینش بکنه. من میخوام پای درس کی برم بشین؟ یه چیزهایی نه که خرافی باشه یا خلاف دین من باشه. این مطلب باید بررسی بشه، دقت بشه. مسئله بعدیش مسئله محافل و مجالس و کلاس‌های درس که ما بهش میگیم مکتب‌های درس هست. هر کلاسی با هر شرایطی من دیدم آیا من میتوانم در اون کلاس حضور پیدا کنم اگرچه شرایط مشکلی گذاشتن؟ 4 تا عکس میخوان، 6 تا کپی میخوان، 5 تا عکس هم از پدر بزرگ من میخوان، اینقدر تومانم پول میخوان، هر کسی هم نمیپذیرن، از بین 100,000 نفر 100 نفر رو میپذیرن. بازم این دلیل میشه که اون مکتب و مؤسسه و جلسه و کلاس و دانشگاه و حوزه جای خوبی میتونه باشه برای اینکه من برم درس یاد بگیرم. امام باقر علیه السلام میفهمد اینهاشو شما نباید نگاه کنید. شما باید نگاه کنید به اینکه اینجا این محفل، این مکان چی میآموزه. حواست جمع باشه. آیا با اسمهای زیبا کلاس پرمحتوا میشه؟ کلاس عرفان نظری، عرفان عملی، شناخت اولیاء حق 128، هوال حق و هوال هو و هوال فلان، بالای یک تابلوی بنویسیم. اینجا کلاس باید حتما با یک شرایط مشکلی بیان. این کار این میشه واقعا پرمحتوا میشه. امام باقر علیه السلام میفرماید قبلش باید شما ببینید کی هست داره درس میده، این مکان چی توش میخوان یاد بدن. اینی که اسم قشنگ گذاشتن محتواش چی؟ حضرت میفرماید ما فریب این حرفا رو نخونیم. در غیر این صورت حضرت میفرماید اگر این کار رو انجام ندادی، استاد، محفل و مجلس، کتاب و جزوه و رساله‌ای که میخوای از روش درس یاد بگیری، حتی در اون قسمت که عرض کردیم در مترو و تاکسی و مینیبوس و اتوبوس و وسایل نقلیه هواپیما و ترن و کشتی و قطار و عرض به خدمتتون این که غیره و زالک، یک فردی در بازار و اداره و کارخونه و شرکت و اینها آمد یک حرفی زد، بسیار انسان موجهی است، وقتی صحبت میکرد شروع کرد به گریستن، های های شروع کرد به گریستن، چه اشکی از چشمش میاد، تمام پهنای صورت غرق اش شد. امام باقر علیه السلام میفرماید که ایشون اومد یه حرفی زد، حضرت میفرماید که حرفشو باید ببینی درسته یا غلطه. اصلا ظاهر ملاک چی؟ نیست. علمه الذی یأخذه عمن یأخذه. ظاهر بسیار موجه نورانی، الان یا استحمام کرده یا یه ساعت پیش استحمام کرده یا دیروز استحمام کرده، چهره ماشاءالله، چهره بسیار ریش قشنگ، همه رو آن کاردش کرده، خیلی بهش رسیده، انقدر سرش روی مهرا گذاشته که قدرت خدا، مهرایی که توش هاشور زدن اسم خدا و 14 معصوم و چیزای نقاشی روش کردن، این کله که پیشانی که میره روی مهرا، بس که فشار میاد روش پیشانی، یک عرض به خدمتتون که نقوش مختلفی روش تطبیق میشه، اینا آیا علامت انسان خوب و انسان آگاه و استاد خوب میکنه؟ اینا میشه دلیل بر این که چو او داره حرف میزنه محاسن بلندی داره، تسبیحی به دور گردن هست، موهای بلندی داره، چهره اصلا چهره عجیبیه، وقتی میخونه صدای بسیار عالی داره، صدای قشنگی داره. هیچ کدوم از اینا امام باقر علیه السلام میفهمد ملاک نیست. با این حدیث ذیل این آیه 24 عبس میفهمد ملاک اینه که شما باید دقت کنی این کسی که داره اینو میگه مرتبط هست با ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین، حرفی که میزنه با عقل و شرع میخواند یا نه. اگرم من وارد نیستم باید به متخصصش رجوع کنم و ببینم او که وارد هست میگه آقا میخونه، برو بشین پای این درس، از این استاد استفاده کن. ولذا شما نگاه کنید به سالهای قبل، ده ها سال قبل، صدها سال قبل، یه نفر توی حوزه علمیه میخواست مجتهد بشه، تأیید اجتهاد بگیره، مثل حالا نبود، حالا هم کم و بیش اینجور هست، می‌فرمودن که آقا پیش 5 تا استاد میومد، میگه آقا من تاییدش میکنم برای استاد. یکی هم میاد میگه آقا من میخوام درجه اجتهادم شما تایید کنم، میگه نه حالا زوده، بنده شما رو تاییدت نمیکنم. از نظر اخلاقی شما هنوز متکبری، من نمیتونم تاییدت کنم تو به عنوان مجتهد تحویل جامعه بدم. نه اینکه دیگه الان هر کی از راه برسه یک اسمی برای خودش بذاره، یا دانشگاه انقدر بیدر و پیکر باشه که نفهمیم این پزشکی که بیرون آمده این سوگندی که خورده اصلا پایبند هست یا نه، تجارت میخواد بکنه یا میخواد طبابت بکنه، میخواد بکشه انسانها رو یا میخواد انسانها رو نجات بده و به زندگانی برگردانه، این کدامش؟ اینا رو باید انسان دقت بکنه. این که نفس و روح را به دست هر کسی، هر محفلی، هر مجلسی، هر مکتبی، هر کتابی و جزوی سپردن، این کار بسیار اشتباه و این اشتباه جوری است که بعضی وقتا جبران ناپذیره، دیگه راه برگشت نداره، دیگه راه برگشت نداره. ولی ازا من اشاره میکنم به یک حدیثی بسیار تکان دهنده است آقایون، بسیار سرنوشت ساز. یک عالمی، یک کسی که آگاه بود، عالم یعنی چیزایی رو میدونست، این شروع کرد با علم خودش مردم رو منحرف کردن، از مسیر حق برگردوندن. یه مدت این کار رو انجام داد، یعنی از علمش خلاف استفاده کرد. خب انسان دیگه، بعضی وقتا انسان کم میاره، کم که میاره یتشبس و به کل حشیشن، حشیشن یعنی هر چیزی که بتونه اون رو نگه بداره، نه این حشیشی که بنگه و اینها. نگاه شما رو دریا داری غرق میشی، میبینی یه کاه کوچک رو آب داره کاه حرکت میکنه، میگی شاید اینم بتونه من نجات بده، به اونم چنگ میزنی. یتشبس و به کل حشیشن یعنی انسانه، کم که بیاره این حرفا سرش نمیشه، همه چیزو فدا میکنه که خودش بیاد بالا. یک صلواتی محبت بفرمایید. حدیث ظاهرا این طور هست که میفرماید زمانی یکی از پیامبران پیشین بود، یک کسی منحرف کرد مردم رو، گمراه کرد، و این آخرای عمرش شد، زمان مرگش فرا رسید، خواست توبه بکنه، ظاهرا شروع کرد به توبه کردن که من اشتباه کردم. آمد پیش پیامبر اون زمان، حالا تردید از من هست، شما روایت مراجعه بکنید، ظاهرا در بهار هم باشه، باب گمراه کردن افراد اینها باشه. اونجا آمد پیش این پیامبر رو درخواست کرد، پیامبر رفت پیش خدا توسل پیدا کرد، یکی از پیامبران پیشین شفاعت این فرد کرد. خطابیه‌ای که رسید خیلی جالب هست، خطاب از مستر جلال رسید قریب به این مضامین که ای پیغمبر بهش بگو بره تمام اونهایی که گمراه کرده همه اونها رو به راه حق برگرداند تا توبهش قبول بکنه. گفت بر این مبنا بود و مرد و نتوانست این کار رو انجام بده، تموم شد. شما تکبر میآموزی، شما این نوعی رو عرض میکنم، اگر این دانشجو متکبر شد، مغرور شد، نامؤدب شد، وقت شما چجوری میخوای از دنیا بری؟ چجوری میخوای توبه بکنی؟ شما آمدی 10 تا دانشجو مؤدب تحویل بدی، 10 تا دانشجو نامؤدب تحویل بدی، همون مقدار ادبی هم که این داشته ازش گرفتی. ببینید چقدر حدیث تکان دهنده است، یعنی انسان باید حواسش جمع باشه. اگر ما آمدیم بحث فراگیری را از هر کس و هر جایی قرار دادیم، مشکلاتش اینه که عرض میکنیم، یعنی قطعاً بدونید که وقتی روح آلوده شد به یه نقطه ما میرسیم که دیگه جبرانش هم مثل همین روایتی که عرض کردم خدمتون، امکانش وجود دیگه نداره، امکان برگشت وجود نداره و ما همه زندگی و هستی رو باختیم. ولی ازا امام باقر علیه السلام میفرمایند در تأویل این آیه که قال علمه الذی یأخذه امن یأخذه، منظور از طعام در فلینظر الانسان الی طعامه این است که دانشی است که انسان باید دقت کند که این دانش به عنوان غذای روح نگاه کنه که از چه کسی داره فرا میگیره، از کجا این دانش رو داره فرا میگیره و روحش رو تغذیه داره میکنه. اینجا یه مطلبی هست. فرمایشی حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارن، حضرت میفرمایند که انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال، نگاه کنید ببینید چی گفته میشه، او رو فرا بگیرید، نگاه نکنید ببینید چه کسی آن را میگوید. در جای دیگه هم داره حضرت میفهمد علم رو فرا بگیرید، اگرچه دست مشرک باشه یا منافق باشه یا کافر باشه، شما علم رو فرا بگیرید، نگید که طرف کافر منافق یا مشرک هست یا طرف چی کار هست، منقال نباشید، ببینید که مثلا طرف نگاه بکنید ببینید این کیه، ببینید چی میگه، حرف خوب میزنه بپذیرید. شما میگید آقا اون حدیث و خطبه رو ما بذاریم کنار این حدیث، خب این دوتا با هم نمیخونه، نه باید بین این دوتا رو جمع بکنید، در جمع بین این دو گفتار این نتیجه حاصل میشه که اگر ما در ابتدای کار باشیم، آدمی هستیم که تازه شروع کردیم میخوام روحو تغذیه بکنیم، باید این حدیث امام باقر علیه السلام بذاریم وسط بهش عمل بکنیم، آدمی هستیم که سالها تجربه اندوختیم گرگ باران دیده شده ایم، با این بادها از میدان به در نمیشیم، اون بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم، حواسمون دیگه جمع شده، دوست و دشمنمون رو خوب میشناسیم، کتاب منحرفم بخونیم دیگه تکون نمیخوریم، اونجا زمانی رسیده که به اون حدیث حضرت توجه بکنیم، حضرت امیر سلام الله علیه، یعنی نگاه بکنیم ببینیم که کی داره چی میگه، آقا فلان دانشمند کمونیسته لائیکه اصلا به وجود پروردگار اعتقاد نداره، اما یه جمله خوبی داره میگه، من حالیمه یه جایی رسیدم که به یه موقعیتی رسیدم از نظر سنی تجربی علمی هر سه با هم که میتونم خوب و از بد تشخیص بدم، اینجا میتونم نگاه بکنم به این که بگم آقا جون ببینیم کی داره، نگاه نکنم کی داره حرف میزنه، بگیم چی داره گفته میشه، اگه خوبه بگیرم اونجا میفهمم، اما در بد و ورود اگه بیایم نگاه نکنیم که کی داره چی میگه، خب فریب میخوریم، همون بحثی که الان 30 دقیقه روش صحبت کردیم. پس فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه رو هم اگر ما دیدیم که اون بزرگوار چنین میفهمد، برای افرادی مطلب رو داره حضرت میفرماین که اینها چی؟ از نظر سنی، از نظر تجربی، از نظر دانش و علم و آگاهی به اون مرز مورد نظر رسیده اند، یعنی میتونن تشخیص بدن، قوه تشخیص پیدا کردن، مثل بنده و شما نیستن که ما هنوز ابتدای راه هستیم، باید حواسمون جمع باشه، باید تحت نظر باشیم، یه معلم بگیریم تحت نظر باشیم، معلم بگیریم چی، نه که بریم معلم خصوصی بگیریم پول بدیم، نه دائما در تماس باشیم، به یه استادی به یه متخصصی دائما در تماس باشیم، کار بکنیم، آقا اینها رو گفتن این چه جوریه، من بپذیرم نپذیرم، بخوانم نخوانم، من خوندم برداشتام اینو، شما ببینید درسته یا نه. این تا اینجای مطلب گمان میکنم که کفایت حال بکنه، بپردازیم به بحث دیگرمون با یک صلوات بلندی که شما محبت میفرمایید. بحث بعدی تیترش و موضوعش این هست که این روحی که در بدن ما قرار داره به عنوان جزء خلق شده دوم از ناحیه خداوند متعال برای ما انسان‌ها، این چند قسم داره و مراتب و درجاتش چیست، که این خودش بحث مفصلی است، ما کوتاهش می‌کنیم، میخوایم یه نتیجه ارزنده و بسیار خوبی هم از این بحث بگیریم. تحت عنوان اقسام روح، اقسام روح رو مرحوم دانشمند فقید استاد مسلم در اعتقادات اسلامی مرحوم آقای نیکوصفت رحمت الله علیه صاحب رساله معاد که دانشجویان ما این رساله رو پیش رو دارن و استفاده میکنن ازش، ایشون در این رساله و جزوه خودشون این مطلب رو اونجا مورد بررسی قرار دادن تحت عنوان اقسام روح. اونجا ایشون این حدیث و روایت رو که اقسام روح رو تشریح میکنه و توضیح میده و تقسیم میکنه رو از کتاب ارزشمند کفایت الموحدین اونجا این رو مطرح کردن. اگر چاپ قدیمش باشه این کتاب در صفحه 80 جلد یکم باب معرفت الانسان این حدیث رو من هم دیدم اونجا مطرح کرده صاحب کفایت الموحدین، این روایت رو در واقع. اما این روایت در بعضی کتب دیگر هم ذکر شده به خاطر اینکه روایت بسیار مهم و حساسی است. تفسیر صافی جلد سوم صفحه 111 کتابی است به نام شرح اسماء الحسنا از مرحوم ملا هادی سبزواری جلد دو صفحه 44 کتاب مهمی است به نام مجمع البحرین تریحی جلد چهارم صفحه 349 این روایتو که ما میخوایم بخونیم در این کتب هم ذکر شده و این روایت در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف هم اونجا هم ذکر شده در کتابی که در جلد 58 هست، در کتابی که امروزه یه دوره چاپ شد ترجمه شد و دوباره داره خوشبختانه ترجمه میشه، بسیار ارزنده است. واقعا بر دانشگاهی‌ها و حوزویان ما واجبه که این بخش از بهار رو بخونم، چون ترجمه شده و مجدد داره ترجمه چاپ میشه. به نام السماء والعالم بسیار کتاب ارزشمندی است که اینو مرحوم علامه خیلی زحمت کشته، روایاتی رو در اینجا ذکر کرده، جلد 58 ترجمه‌ش رو کردن آسمان و جهان. در این کتب روایتی رو آورده، این روایت البته با کلمه و رویه عن کمیل بن زیاد رحمت الله علیه با این عبارت شروع میشه، یعنی روایت شده از کمیل ابن زیاد نخعی که از یاوران امام امیر المؤمنین علی علیه السلام هست و گفته شده که از اصحاب خاص و اصحاب سر اون حضرت. اصحاب سر به اشخاصی میگفتن که اینها خودشون رو در وجود مولای خودشون حل میکردن، یعنی چرا در گفته اون مولا نمی آوردن دیگه، انقدر ذوب شده بودن که اون چرا که اون حضرات می فهمودن اینا فقط می گفتن سمعن و طاعتن و عمل می کردن، از خودشون اصلا نظر نداشتن و انقدر سعی صد پیدا کرده بودن که اون مقدار که دستور می گرفتن نقل می کردن، اون مقدارم که حضرت بهشون می فهمود که حق نقل این مطلب رو نداری تا مادامی که زنده بودن نقل می کردن، با خودشون اون مطلب رو به گور می بردن. اینا اصحاب سر بودن. یکیشون کمیل ابن زیاد هست که دعایی هم داریم به نام دعای کمیل ابن زیاد که منظومه بلندی از مناجات اون بزرگوار و خود حضرت امیر سلام الله علیه هست، حسب روایتی که اون حضرت هم میخونده علال قاعده این مناجات رو. این روایت نقل شده و رویه ان کمیل ابن زیاد نخعی. روایت یه روایتی است که خب اسناد رو ذکر نکردن اینجا، تمام این کتب هم به همین عبارت اومده و رویه. شاید یه دی بگن که آقا این روایت مرسله، یعنی همچین قوی هم نیست زیاد، لکن شما بدانی که هر روایت مرسلی که زیاد از نظر اسناد اسنادش ذکر نشده باشه و دقت نشده باشه از نظر رجالیون و علم رجال، این نیست که ما کنار بذاریم. ما خیلی روایت داریم امروز داریم بهش تکیه میکنیم و اعتماد میکنیم و مرسل هم هست، یعنی اینکه اون چنان که ما خیال کنیم ظاهرا هم قوی هم نیست، ولی چیز خلافی توش نیست و چیز جالب و نوعی هم اتفاقا توش هست و این کتب معتبر هم این روایت رو نقل کردن، میرسانه که این روایت میتوانه روایت صحیحی هم باشه، مشکلی نداره، اگرچه سندش به اون صورت مثل روایت دیگه ذکر نشده باشه. مرحوم استاد نیکوصفت هم که یه آدم وسواسی بود در این زمینه هر روایت رو نقل نمیکرد، ایشون دیده این روایت رو و آورده در اینجا، میرساند که این روایت یه روایت موثق و معتبر و صحیحی است. نقل میکند که حالا من عربیشون فرصت نیست، نمیخوانم، همون فارسیشو میخونم. میگوید که یک روزی جناب کمیل سلام الله علیه خدمت حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام رسید، عرضه داشت که یا امیر المؤمنین بشناسان به من نفس مرا. نفس اینجا به معنی روح هست، قبلا توضیحات شده دید. حضرت در جواب به کمیل میفرمایند که ای کمیل، کدام روح، کدام نفس را اراده کرده ای که بشناسی؟ کمیل تعجب میکنه، عرضه میداره که ای آقای من، ای مولای من، مگه به غیر از این روحی که قبلا شما درسشو به ما دادی و من درسشو گرفتم که ما داریم، مگه روح دیگری هم هست؟ شما قبلا گفتی که آقا جون در زیر این آیه اسالون اکنه روح، یه روحی، هر انسان یه روحی داره مختص به خودش، با روح دیگری هم مخلوط و ممزوج نیست، هر کسی رو این کره زمین یه روح مخصوص به خودش داره. خب آیا به غیر از این روح مگه روح دیگری هم هست؟ حضرت در جواب میفهمد که بله، یا کمیل، روح دیگری هم هست. کمیل میگوید که عرضه میدارد که خب چیا هستن این ارواحی که شما میفرمایید؟ حضرت میفهمد نه، حضرت میفهمد که نفس یعنی همون روح، چهار نفس یعنی چهار روح هستش، ما چهار تا روح داریم. اینو خواهش میکنم خوب دقت بکنید، من در این جلسه اول پایه این تقسیمات رو خدمت دوستان عرض بکنم، انشاءالله در مجلس دیگر به شرط حیات به توضیحاتش بپردازیم. حضرت میفهمد که هر انسانی دارای چهار روح میتواند باشد. یک روح یا نفس، حالا وقتی شما به روایت مراجعه کردید یا نگید که نفس هست، معنی روح هستش. اول نامیه نباتیه. نامیه نباتیه به این نام نامیده شده، یعنی این که هر انسانی یه روحی داره به نام نامیه. نامیه یعنی نمو دهنده، نمو کننده، چیزی که کمک میکنه به این که انسان رشد بکنه. و نباتی هم هست، یعنی به غیر از ما یه روحی، روح اولیه است، روح ابتداییه. این با خودش در واقع حیات رو داره، یعنی اگه کسی این روح رو نداشته باشه در واقع حیات رو هم نداره در وجود خودش. حالا اینها رو توضیح میدیم خدمتتون. این روح رو تمام نباتات هم دارن، خوب دقت بکنید، یعنی غیر از انسان حیوانات هم این روح رو دارن، نباتات هم این روح رو دارن. هر چیزی که غیر از انسان رشد بکنه، نمو بکنه، پرورش پیدا کنه، قابل پرورش پیدا کردن باشه، دارای این روح هست به نام روح چی؟ نامیه نباتیه. نباتات هم دارن. فقط چه چیزایی این روح رو ندارن؟ ظاهرا باید بگیم مثلا جمادات دیگه، جامدات این روح رو ندارن. اگر اونها هم تحرکی نداشته باشن، علی ظاهر که ندارن، این روح رو ندارن. وگرنه گیاهان، اینها همه این روح رو دارن. روح دوم روح حسیه حیوانیه است. روح حسیه حیوانیه رو نباتات ندارن، فقط انسان‌ها دارند و حیوانات دارند. نباتات از داشتن چنین روحی محروم هستند. توضیحات حالا بنده دارم عرض می‌کنم، حالا توضیح می‌دیم پیرامون لغت که چه هستش. اینم روح دوم هست که مشترک بین انسان هست و حیوان. روح سوم ناطقه قدسیه است که منحصر به انسان هست. نه نباتات اون رو دارن، نه حیوانات دارن. نامیده شده به ناطقه قدسیه. روح چهارم روحی است به نام کلیه الهیه. در بعضی از روایات، یعنی کتبی که بررسی کردیم، در بعضی از نسخه های دیگر این روایت آمده کلمه الهیه. بعضن هم به جای کلمه الهیه و کلیه الهیه آمدن روح القدس رو گذاشتن. یعنی چه شما بگی کلمه الهیه، چه کلیه الهیه، چه بگی روح القدس، این روح چهارم هست که این هم فقط انسان‌ها میتوانن این روح چهارم رو داشته باشن، حیوانات و نباتات نمیتوانن داشته باشن، حتی همه انسان‌ها هم نه، عده خاصی از انسان‌ها میتونن این روح چهارم رو داشته باشن، نه همه انسان‌ها. بعد حضرت توضیح میده برای کمی که هر کدوم از این روح‌هایی که من برای تو گفتم 5 نیرو دارن، 2 خاصیت دارند. اولین روح نامیه نباتی است که 5 نیرو داره، 2 خاصیت هم داره. هر انسانی هم این روح رو داراست، چه انسان خوبی باشه چه انسان بدی باشه، هر جور باشه، هر انسانی باشه این روح رو داراست. نباتات هم این روح رو دارا هستن. گیرم در این نیروهاشون نباتات با هم دیگه اومد به نسبه تفاوت‌هایی دارن. دقت بکنید، نیروهایی که تحت امر این روح اولی یعنی نامیه نباتیه هست، اولین نیرو نیروی ماسکه است. نیروی ماسکه یعنی چه در نباتات باشه، مثل گیاهان آدمخوار یا جانورخوار، حشرخوار، گیاهانی که خورندن میخورن، دیدین در اندونزی و مالزی پیدا کردن گیاهان اینجوری هن. یا به نحو دیگه ای ارتزاق میکنن. میگوید که ماسکه یکی از نیروهایی است که در واقع روح نامیه نباتی اون رو داره، زیر مجموعه این روحه. این ماسکه چه نیرویه؟ خیلی جالبه، شما رجوع کنید به تجرید مرحوم شیخ طوسی و شرح تجریدش که علامه هلی نوشته. آقا واقعا انسان دنیایی از شگفتی هاست، واقعا انسان دنیایی از شگفتی هاست، کولاک میکنه. اطبای ما واقعا در این زمینه عقب هستن که این کتب رو مطالعه نمی کنن. خیلی عجیبه. این شرح تجرید در اعتقادات نوشته مرحوم علامه هلی، یه خود سنگین ممکنه باشه فارسیش، ولی عجب کتابیست. اونجا توضیحاتی داده پیرامون قوه نیروی ماسکه، یا همون قوه. نیرو عربیش میشه قوه، جمعش هم میشه قوا، نیروها. این نیرو میگه که آقا نیرویه که در بدن هر کسی که روح نامیه نباتیه رو داره وجود داره. کارش چیه؟ میگه کارش اینه که وقتی اون چیز که انسان باشه یا حیوان باشه یا نباتات باشه یک غذایی رو میبلعه و میخوره، این نیروی ماسکه وظیفش این هستش که این غذا رو نجح میداره. مثلا فرض کنید انسان یک غذایی رو میبلعه از طریق دهان خودش، میبلعه میره درون معده قرار میگیره. اونجا در شرح تجرید نوشته که یک دریچه پایین معده هست به نام بواب که این دریچه بسته میشه وقتی که انسان غذا میخوره، غذا میره داخل معده. تا زمانی که این غذا ترشحات لازم بهش نشه، پخته نشه، که عبارت عربیش بهش گفته میشه هضم شدن، هضم نشه، به قدرت لایزال الهی اون دریچه پایین معده باز نمیشه که این غذا خارج بشه، چون از اونجا باید غذا خارج بشه، غذای هضم شده، نه این غذایی که ما خوردیم الان. مثلا ما برنج خوردیم، آبگوش خوردیم، هر نون خوردیم، هر چی خوردیم، این همینجوری درسته بره از اون، تصور شما این باشه که بره مثلا درون مثلا کبد، نه، غذای هضم شده. من یه مثالی میزنم که تو ذهنتون راحت‌تر بنشینه. شما کفتر، کبوتر، این حیوانات قمری‌ها، اینا رو دیدید؟ یه غذایی رو اینا میرن میخورن، حیوانا میارن در گلوی خودشون نگه میدارن، هضمش میکنن، بعد از گلو خارج میکنن، میدن به این جوجه هایی که توی لانه هست. اینها اون غذای هضم شده رو میخورن، وگرنه اون جوجه ها اگه اون غذایی که مادر در جا گرفته به زبون آورده همونو به اینا بده، در جا میمیرن. اما اینا زمانی میرسه که رشد میکنن، همون حشره ای که اون میره میگیره غذایی که میره مستقیم میذاره دهان اینا. یا خود بز یا گوسفند رو دیدید شما یه غذایی رو میخورن، نگه میدارن این غذا رو، میارن داخل بدن نشخوار میکنن، غذا کاملا که هضم شد قورت میدن، اون میشه اون وقت میره برای کبد اینها و تقویت کننده اینها میشه. میفرماید اونجا که ماسکه یه نیرویه که این غذا رو میگیره، درون وظیفه این نیرو اینه که این غذا رو نگه داره درون معده آدمی فرزن، این غذا هضم بشه، کامل که هضم شد اسید معده خوب ترشح کرد، عمل کیموس معدی انجام شد، یعنی برگردون این غذا رو چند بار برش کردون، ترشحات از جوانب معده بهش صورت گرفت، این اسید که بعضی وقتا انسان ترش میکنه، ذره کمی از اون اسید داخل دهان میاد و آدم یک احساس بدی بهش دست میده، اون همون اسیدیه که داره اینو تحت فشار گوشه، این غذا هضم میشه، هضم که شد اون در باز میشه، دریچه پایین معده، این میره برای کبد، کبد این رو میگیره تبدیل به خون میکنه، هر عضوی از بدن اون خونی که به درد اون عضو میخوره میره سراغ اون برای تقویت اون و تغذیه اون عضو. این وظیفه نیروی چی هست؟ نیروی ماسکه، این غذا رو نگه میدار. بعد حضرت فرمود نیروی دوم برای نامی نباتیه نیروی جاذبه است، یعنی نیرویی که در بدن وجود داره، در روح معذرت میخوام در بدن وجود داره که تحت امر این روح هست که چه کار کنه؟ که غذا رو جذب بکنه، یعنی غذا رو بگیره عضوی از خودش بکنه، تیکه‌ای از خودش بکنه، پس نزنه این غذا رو، این نیروی جاذبه است. بعد فرمود سوم نیرو نیروی هاضمه است، همون نیرویی که در درون معده ما گفتیم که آقا این غذا رو میگیره از طرق مختلف بهش ترشح میکنه تا هضم بشه بفرسه برای خارج از معده. چهارم حضرت فرمودن نیروی دافعه، نیرویی که وقتی غذا داخل معده هضم شد رفت برای کبد تبدیل به خون شد، داخل عروق و مورگ ها قرار گرفت، به قسمت های مختلف بدن رفت، فضولات این غذا، یعنی اون چیزایی که به درد نمیخوره توسط اوناش که مایعات هست، توسط کلیه اینها سمومش گرفته بشه، اونایش که حالت جامد داره توسط کبد اینها گرفته بشه، بر برای روده های اثناعشر و یا چی روده بزرگ و کوچک و یا کلیه بره برای مجرای بیرونی که این رو خارج بکنه، اون سمومات رو دفع بکنه از بدن، داخل بدن اینها نمونه، بدن باد میکنه، انسان لحظاتی بعد میمیره، یه روز دو روز سه روز بعد میمیره اگه این سموم بمونه داخل بدن. میفرماید دافعه اون نیرویه که این فضولات رو میگیره دفعش میکنه، بیرون از بدن اونها رو خارج میکنه، هدایت میکنه به سمت بیرون بدن. فرمود پنجمین نیرو تحت امر نامی نباتیه نیرویی است که وظیفش نظارت و پیگیری داخل بدن هست، که هر کدوم از این چهار تا نیرو درست بتونن کارهای خودشون رو انجام بدن. الله اکبر، ناظر بر این قضیه است که هر کدوم از این نیرو درست بتونن انجام بدن. به نام نیروی مربیه، یعنی این نیرو دقت میکنه که کبد کار خودش رو درست انجام بده، کلیه ها همینطور، دافعه، هاضمه، جاذبه، ماسکه وظایف خودشون رو درست انجام بدن. بعد حضرت فرمود که دو برای این نیروها دو تا خاصیت هست، یکی زیاده هست یکی نقصانه. زیاده یعنی چاقی، نقصان یعنی کاستی، یعنی لاغری و اینها. حضرت فرمود که این دو تا خاصیت رو دارن که یه جایی بدن اینجا چاق میشه، یه جایی بدن باید که این نیرو باید دقت بکنه، عرض به خدمتتون که مربی نظارت بکنه که بدن نباید چاق بشه، توسط خود فرد اراده کرده باید این بدن گوشتاش، یعنی در واقع پیهای زائدش آب بشه، این بدن یه بدن قابل تحملی بشه، بیمار نشه و اینها. این زیاده و نقصانش فرمود که انبعاثش، یعنی برخواستن این دو خاصیت از کبد، کبد این وظیفه رو به عهده داره تحت نظر نیروی مربی، این وظیفه رو به عهده داره که حواسش جمع باشه بدن زیاد از حد معمول چاق نشه، بدن زیاد از حد معمول لاغر چی نشه، دوچار زیاده و نقصان نشه، انبعاثش از کبد، یعنی این اینو تا اینجا داشته باشید، انشالله بقیه تقسیمات روح رو در جلسه آینده خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد.